بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی رو ابو حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و امام باقر از پدر گرامیشون امام سجاد علیه السلام. من در ذهنم نبود ولی اتفاقا اینجور شد که امشب هم شب شهادت اون حضرت هست. از امام سجاد علیه السلام این فرمایش رو دارم. حضرت فرمودن که اربع من کن فیه کمل ایمانه و محصت عنه ذنوبه. چهار چیزی که هر کسی این چهار چیز درش باشه، اولا ایمانش کامل میشه و گناهانش فرو میریزه. علیکم السلام. گناهانش فرو میریزه. اینا نقطه های فراوانی از اینجاها باید استفاده کرد. ما در روایات واقعا کار نمی کنیم به معنای واقعی کلمه. کمل ایمانه، یعنی ایمان ذو مراتبه و بسیاری از مراتب ایمان با عمل گره خورده. یعنی ارتباط ایمان و عمل درش کاملا روشن. یعنی ایمان فقط هویت علمی و دانشی نداره، یه گرهی در قلب استش و پیوندهای عجیبی با حوزه عمل داره. بزا می فهمون که چهار چیزی که اگه در کسی باشه ایمانش کامل میشه، رو به کمال میره و بعد ذنوبش فرو میریزه. این کلمه ذنوب هم ذنوبش فرو میریزه هم میتونه معناش این باشه که ذنوب قبلی، ذنوب بعدی به همین ارتباط داره. یک دشمنی عجیبی بین ایمان و گناه وجود داره. دشمنی عجیبی بین ایمان و یعنی اگر گناه بیاد ایمان میره، اگر ایمان بیاد گناه میره. یک چنین وضعی هست. در روایات ما زیاد هست اینها که اون کسی تصریح شده از اومدن از حضرت پرسیدن. خیلی ریز هم شده تو روایات، الان بعضی از جان نمیشه گفت ولی در روایات هست که مثلا اومده سوال کرده کسی داره عمل خلاف انجام میده، عمل زنا انجام میده، چجوریه؟ حضرت فرمود که اون لحظه ای که داره این عمل انجام میده ایمان ازش گرفته میشه. وقتی بلند میشه ایمان بر میگرده. توجه کردی؟ بلند میشه ایمان بر میگرده. این حتی به این سبب هم توضیحات جزئی داده شده. یعنی مثلا فرض کنید عمل خلاف انجام میده، بلافاصله که برمیگرده این دفعه فضاش عوض میشه، اون پشیمونی هایی که تا این ایمان داشت. در روایات ما هستش که امکان نداره ایمان و گناه جمع بشه. امکان نداره. اون لحظه‌ای که انسان گناه میکنه ایمان نداره. امکان اجتماعی اینها با یکدیگر نیست. این دشمنی عجیبه. زو وقتی ایمان کامل میشه گناه ها کم میشه، برداشته میشه، حذف میشه. چون ایمان هم مراتب داره، گناه هم مراتب داره. بله؟ چی؟ ایمان؟ حالا راجع به این که ایمان واقعا چی هستش؟ نه، همون اعتقاداته. کسی اعتقاد عقد قلبی داشته باشه امکان بریدن از این معنا نیست. موقعی گناه میکنه باور نداره. اربع اون من کن نفیه که تمام مشکلات ما همینه. یعنی باور عمیق یا نیست یا خیلی ضعیفه. باور خیلی باید کار بشه، انسان با خودش کار کنه. این حجاب ها حجاب جدی است. یعنی گرچه زو مراتبه ولی پرده های عجیبی روی ما افتاده. صریح ایمان رو اگر بخواید در نظر بگیرید خیلی متفاوت هست. مثلا رفتارهایی که ما میکنیم، کارهایی که انجام میدیم در نماز، وضعیت هایی که داریم، اینا این مشکل ما تو مسئله ایمانه. خیلی حضرت امام تاکید دارن که ایمان رو به قلب برسونید. این خیلی عمیق بشه، مرتب باش کار کنید، تلقین کنید. این صرف دانستن برخی از براهین و استدلال ها و ابطال شبهات اینا نیست. باید بیارید، یعنی همیشه تو قلب حاضر باشه من به چنین چیزی اعتقاد دارم. نماز برای همینه ها، نماز برای همینه که این اعتقادات تکرار بشه. توجه کردید؟ تا صریح بشه، شفاف بشه. اربع من کن فیه کمل ایمانه و محصت عنه ذنوبه. و این چهار چیز چیه؟ یکیش من وفا در این چهار تا تعبیری که داره همشون جهات اجتماعی داره، ببینید همشون جهات اجتماعی، یعنی رعایت مباحث اجتماعی گره خورده با مسئله ایمان، نمیشه اینا رو جدا معنا کرد. حالا نگاه کنید چهار تا تعبیر رو، خیلی طولم ندم. یکیش من وفا لله بما جعل علی نفسه للناس، این اون تعهداتی که با مردم داره به خاطر خدا انجام بده. تعبیر خیلی قشنگه، تعهداتی که با مردم داره به خاطر خدا انجام بده. من وفا لله بما جعل خودش، بما جعل علی نفسه للناس. این یعنی یک معنی عام میداره دیگه. خیلی چیزها، یعنی اکثر روابطی که ما در اجتماع داریم رو همین عهدها و پیمانها نهفته شده. انسان وفا بکنه به عهدها و پیمان، با همسرش عهد و پیمانهایی داره، وفا بکنه با پدر مادر، با دیگران، با افراد، با اشخاص عهد و پیمانهایی داره، اینا رو وفا بکنه، وفا بکند به اینها. من از گاه مثال دارم میگم، مثالی که گاهی از اوقات مثلا ممکنه پیدا بشه، حالا این یه بلیه ایست در دیگران، ولی گاهی از اوقاتی داره میبینی که در یک طلبه ای پیدا میشه. خب مثلا فرض کنید که از یک کسی قرض گرفته، مقروضه، اون موقعی که داشت میگرفت خیلی چیز خوبی بود، توجه کردید؟ ولی حالا که میخواد بپردازه دیگه نه، خیلی آدم بدیه، چرا زنگ میزنه، چرا اینقدر مثلا چیکار داره میکنه، یا چیکار داره. خب اینا خیلی بده. یه بنده خدایی میگفت که ما به طلبه ای پولی قرض دادیم، اینا رو ضبط هم میشه، حالا میگیم که طلبه یا طلبه نما یا هر چیزی، الا در صورت پولی قرض دادیم، حالا که چند سال گذشته که هیچ، ما هم که میگیم، حالا همیشه هم بهانه میاره، مثلا برای خانه، کارهای خانه خودش کارگر میاره، ولی پول این طلبه رو نمیده. توجه کردی؟ پول این طلبه رو نمیده. آها شما دیگه فلانه، از این توجیهاتی بازاد مثلا طلبه ها گاهی از اوقات برخی از طلبه ها این توجیهات رو انجام میدن. نه، اینا اصلا معنا نداره، همین چیز ریز. آقا تعهدی کردیم باید انجام بدیم، این باید اخلاق همه انسان ها، طلبه که در اوجش اینجور باید باشه. مثلا فرض کنیم، اینا رو مثال میزنم، آقا ساعت فلان فلان جا حاضر باشین. خب بعضی اخلاقشون همیشه گرفتارن دیگران راجع به او، توجه که همه حاضر شدن این حاضر نشده، این چیز نادرستیه، چیز صحیح نیستش. من وفا لله، یعنی دل انسان با جوش بخوره برای اینکه من قراری که گذاشتم انجام بدم این قرار رو، این قراری که گذاشتم این انجام بدم، یا از اول قرار نذاره بگه من وضعیت معلوم نیستش، توجه که این خیلی فضاش واضحه، ممکنه بشه ممکنه نشه، نمیدونم چی میشه، ولی وقتی تعهد کرد فضاش فرق میکنه. من وفا لله به ما جعل علی نفسه للناس، این یک. دو، و صدق لسانه مع الناس، زبانش با مردم زبان راستی و راستگویی باشه، اهل کذب و دروغ و دغل و اینها نباشه، دو چهرگی در بیان و عمل با مردم نداشته باشه. برای همه این لازم هستش، برای ما طلبا بیشتر لازم هستش، چون ایمان مردم به ما وابسته هستش. اگر ما در این فضاها دوگانه عمل بکنیم، خیلی هم به خود آسیب زدیم، هم به دیگران، هم به دیانت مردم، هم به دین، از همه جهات آسیب داره. راستگو باشیم با مردم، با صداقت برخورد بکنیم. سومین چیز، واستحیا، همش ناس، یعنی در فضاهای اجتماعی، واستحیا من کل قبیح، اینم به نظرم خیلی جالب، واستحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. حالا من این تعبیر رو تقریبا دقت میکردم، اولین بار به این صف دیدم، واستحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. حالا میتونه عند الله به خلوت توجه داشته باشه، عند الناس به جلوت توجه داشته باشه. این حتی اگر انسان به خاطر خلق هم حیا بکنه و کارهای نادرست انجام نده، این مرضی نظر پروردگاره، این موجب تکمیل ایمان میشه. توجه کردید؟ این مواظب باشیم، خیلی از چیزهای خوبی در ما هست که از اوقات به انگیزه توحید تضعیفش میکنیم، به انگیزه توحید تضعیفش میکنیم. اینجور نیست، مثل کسی که نماز استیجاری میگیره، پول هم میگیره، نماز کسی میخونه باید قصد قربت داشته باشه، هیچ منافاتی نداره که پول بگیره قصد قربت هم داشته باشه، مثل تبلیغ طلبا میرن بعضیش میگن یعنی من نمیتونم قصد قربت بکنم پولم مثلا، اولا انسان که قرارداد نمیبنده، چیزی که نمیگه، این حرفا رو نمیزنه، ولی هیچ مشکلی نداره که طلبه برای امرار معاش زندگیش به تبلیغ هم بکنه، ولی در راستای خداوند متعال هم باشه. بله چیزایی در پیرامون اتفاق میفته که اونا غلطه، واقعا هم غلطه. یعنی اولا طلبه کاسب نیستش، نمیدونم بعضی جا آدم میشه مثلا مخاطب یه چیزی رو نمیشه گوه رو زردن میشه درجه کرده، اینا کاملا غلط و باطله، ولی هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره طلبه برای اینکه امرار معاشش باشه و راحت بتونه درس و پس و کارش رو انجام بده، حتی به انگیزه من به این انگیزه میرم تبلیغ بکنم، احکام دین خدا رو بگم، مردم رو از گمراهی در بیارم، امر معروف نهی از منکر بکنم، خب ولی متعارف هست به چیزی فرض کنید که غیر مناسبی هم نیستش که اونا هم که چیزی میدن من استفاده کنم در راستای زندگی خودم، اصلا به این انگیزم بره اشکال نداره. من مثلا میذارم به همین نماز استیجاری، توجه کردی نماز استیجاری که طرف گرفتار نماز استیجاری روزه استیجاری میگیره هیچ اشکالی هم نداره، نیت تقربش در اون نمازم کاملا درست است. واستحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. و چهارمی و یحسن خلقه مع اهله. این حسن خلق میبینید تو روایات راجع مردم هست، ولی بیشتر شاید بشه ولی گفت بیشتر با خانواده مطرحه. چرا این نکته هست؟ چرا این نکته هست؟ ببینید معمولا افراد در بیرون از خانه بسی خوش اخلاق تر هستن تا در خانه. راجعه کردید؟ اینجوریه. ما تو زبان خودمون یک مسئله مطرح میکنم، من از یک خانم مرحوم شده از ایشون شنیدم و جالبه که طرف، حالا به زبان خودم دارم خودمون دارم میگم که طرف دیا امزنا هست و دل گزنا، زبان گیلکی مازندرانی تبری، میگه که امزنا یک گیاه خیلی خوشبو معطر خوب، گزنا همون گزنه میگن یعنی میزنه، میگه بیرون اون گیاهه ولی درون خانه گزنه هستش، میگزه. توجه کردید؟ خیلی از اوقات مثلا میگه افراد همینجوری هستن بیرون با دوستانش، من گاهی اوقات میگم این بندگان خدا افراد یک دهم اون چرا که با دوستانش هستن با پدر و مادر و با خانواده باشن همه مشکلات حل میشه. توجه کردید؟ خب ما که با خانونا که بیشتر بر ما حق دارن، اونا که بر ما بیشتر حق دارن، اونا بسیاری از مسئولیت ها رو تقبل کردن، خب این کم چیزی نیستش، ما باید با اونها خوش اخلاق تر باشیم، نه اینکه با دیگه هم بد اخلاقی کنیم، اون سجا خوده اونم هست، ولی این نکته لذا تو روایت این جهت خیلی توجه داده شده، خوش اخلاقی با خانواده، خوش اخلاقی با خانواده، با فرض کنیم که همسر، با بچه‌ها، اینا تمرین ریاضت چیه؟ تمرین همین ریاضت، همین توجه کردید؟ ریاضت همینه که ما از اول که رفتیم خانه تا اون وقتی که معاشرت و برخورد داریم اخلاق حسنه الهی داشته باشیم. چرا خیلی از اوقات، نمیگم حالا خیلی از اوقات این موردش زیاده ولی نمیگم اغلب، گاهی از اوقات خانواده های طلبه ها مثلا از فضای طلبگی بیزار هستن یا خیلی خوش ندارن، توجه کردید؟ یا بچه هاشون مثلا یکی چیزا همینه، یکی چیزا همینه، طرف مثلا فرض کنید که امامه و لباس و کذا و این حرفا در درون خانه مثل شمر زلجوشن میمونه. توجه کردید؟ خب چه رفتاری؟ داد، فریاد، پرخاش، اصلا نه ادبی نه زبانی، خب چی یعنی چی؟ این چه معنی داره؟ ما نسبت مردم پس چجوری برخورد میکنیم؟ چی پس به من؟ این یکی از چیزهایی که منبرها حالت، یعنی از یه زمان آسیب هست حالت کاسبی پیدا بکنه همینه، بریم بالای منبر هست استاد الله مثلا این جمله در نوارهایی که گوش میدن از ایشون در ذهنم هست، ایشون میفهمد بالای منبر که داره میره مردم رو داره پوست میکنه، از جور یه حرف میزنه که حالا رفت پشت سر، نه اصلا از اینا خبری هستش، بعد یواش یواش هم کاسبی میشه، مثلا چند طلبه هستن میرن تبلیغ اینا پشت سر میشینن با هم، اصلا هیچ گاهی از اوقات بعضی رو اینا از کردم نمیشه بود بعضی رو آدم بگه ندرتا پیدا میشه، ولی خب بعد از ایمانی خبر نیست. توجه کردی؟ یه چیز شغل مثلا کاسبی، یه حالت خاصی، حالت سنفی بسیار ویژه و خاص، سنفی ویژه و خاص، این تو فضاهای منبری ها یک کمی بیشتر هست، تو فضاهای جای دیگه هم هستش، یه چیز سنفی، مثلا ما یه سنفی هوای همدیگه رو باید داشته باشیم، این حرفا یعنی چی؟ مثلا معنا نداره این حرفا. بله این سنف چون شریفه، چون کار دینی میکنه، چون کار خدایی میکنه، این باید پشتیبانی بشه، ولی منظور از این حرفی نیستش که مثل جای دیگه که از این جور تفکرات دارن ما همین جور تفکر داشته باشیم، که اینجوری نیستش. باید انسان تلاش کنه اهل عمل بشه، یعنی مراقب باشه چیزایی که میگه خودش عمل کنه، یا دست کم در راستای عمل باشه، دوست داشته باشه عمل کنه، غصه بخوره که چرا عمل نمی کنه، دست کم اینجور باشه، دست کم اینجور باشه. غیر از این باشه قساوت های انباشته رو عبدالله که یک زندگی، مخصوصا چون این نفاق توش هست، نفاق یک زندگی پلید همراهش هست، حواسمون باشه، نفاق یک زندگی پلید همراهش هست، یعنی بعد از مدتی یک چیزهای سنگینی در انسان، یعنی خدا اجازه نمیده کسی در این لباس باشه و منافقانه برخورد بکنه و یک زندگی خوش داشته باشه و یک از نماز لذت ببره، لذایذ معنوی داشته باشه. خداوند ازش میگیره، نمیده. این سنت حضرت حقه، این نفاق، این درویی، این دروغگویی. از کدام دست کم اینه که انسان غصه بخوره که چرا اینجوریه، این یک کمی از اون قساوت ها کم میکنه. دست کم اظهار، و من بارها عرض کردم خدمت دوستان وقتی که حدیث میخوام خودم خجالت میکشم، یعنی چون واقعا انسان چجور باید برخورد کنه، چی باید بگه، اینا خدای نکرده قساوت قلب انسان رو زیاد بکنه، سر منبر انسان میره حرف میزنه، خیلی مراقبت میخواد، اینا آسیب میزنه، اینا نمیذاره بعدا انسان نمازهای خوبی داشته باشه، در دل شب بخواد دو رکعت نماز خوب با پروردگار متعال داشته باشه، نمیذاره، اینا اجازه نمیده، اصلا اجازه نمیده شب بلند بشه، شبم بلند شد، حالا به زور بلند شد که خدا خدا رحمش بکنه، بازم چیزی درست حسابی نداره، نمازش معلوم نیست چیه. اون زندگی الهی، اونها که اون مزه‌ای که در زندگی الهی باید باشه در زندگی اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عمل اهل عمل نیست. توجه کردید؟ ما بعد از اینکه این چشمون رو عمل کردیم به یکی از رفقای چشمون گفتیم انگار ما اهل عمل نیستیم. توجه کرد؟ حالا شوخیش بود که ما اهل عمل نیستیم، عملی نیستیم و اهل عمل نیستیم. خیلی خوب، برگردیم به این رو در وسائل، وسائل جلد 6 صفحه 350 آورده. درجه کردیم. حالا منم قبلا نیمه داری با ترتیب میدم، الانم همین نیت میکنم، یعنی کتاب رو نیت میکنم، باز میکنم تو روایتی که اومد، این میگم انشالله که مناسب با جمع ما و دوستان ما باشه، همون روایت به این صفحه میگم. خیلی ممنون باشید. بحث ما در توضیحون فیه تلویحون رسیده بود به اینجا که جناب صدر متعلم میخواد یک در واقع بحثی رو ارائه بده، در ضمن میخواد یک استدلالی بر مجهولیت وجود داره و یک تبیین و تحلیل داشته باشه. من گفت عرض کردم که این توضیحون فیه تلویحون چه نسبتی با بحثای قبل داره. تو بحث های قبل فهمودن ماهیت مجهول نمیتونه باشه، اتصاف نمیتونه مجهول باشه، پس وجود مجهوله، اونا سر جا خودش، ولی الان میخواد یک استدلال جدیدی بر مجهولیت وجود بیاره که در ضمن تبیین و تحلیل هم ارائه بده. لذا از مسئله سنخیت، یکی از قواعد پیرامونی علیت که بحث سنخیت هست، از اونجا وارد شده، در بحث سنخیت وارد شده و توضیح دادیم. اونی که سنخیت داره با مثلا حق سبحانه و تعالی که وجود صرف هستش، اونی که سنخیت داره وجود هستش که این سنخیت داره، لذا خداوند متعال در فرایند ایجاد وجود میدهد، نه اینکه ماهیت، نه اینکه اتصال، بله اونها هم جزء احوالات و ویژگی های این وجود هستن. این بحث پر اهمیتیه. در ادامه ایشون چند تا متن از بزرگان آورده در راستای همین بحث جعل، سنخیت و امثال قابل استفاده هستش، متن خیلی جالبی، خصوصا تو مقوله بحث جعل و تحلیل علیت اینا برخی از این متن ها بی‌نظیر هست، یعنی در جای دیگه شما نمیتونید پیدا بکنید. یک متن ابن سینا بوده از رساله عشقشون که آدرس عرض کردیم. چند تا مطلب در فرمایشات ابن سینا بوده، ما مطلب اول توضیح دادیم ولی نرسیدیم که تطبیقش بکنیم. بفرمایید من تطبیقش بکنم تا برسیم مطلب بعدی. قال الشيخ الرئيس في بعض رسائل ابن سینا، در بعضی از رسالهاش که منظور رساله عشق بوده، فصل هفتم از مجموع رسائل شیخ صفحه 393 و 394، در اونجا این بیان رو داره. خیلی متن ارتقا یافته ای هست، خیلی متن ارتقا یافته ای هست، این اسم شبیه بسیاری از متون خود ابن سینا در آثار دیگش نیست. الخیر الاول، یعنی خداوند سبحان، الخیر الاول به ذاتهی ظاهران متجلن لجمیع الموجودات. خیر اول به حسب ذات خودش، کلمه ظاهران متجلی رو نگاه بکنید، من نمیخوام الان تفصیلی بدم اینا رو، خیلی نکته توش هست. یعنی مثلا ادبیات علیت را با واژگان ظهور و تجلی داره مطرح میکنه، و این چیز جالب و مهمی. الخیر الاول به ذاتهی، من توضیحش رو جلسه قبل عرض کردم، کسی که میگه به ذاتهی خودش داره ظهور و تجلی میکنه بدون دخالت هر چیز دیگر. این ظاهر متجلی لجمیع الموجودات، یعنی در نسبت با همه موجودات، نه اینکه جمعی موجودات هستن حالا ایشون میخواد ظهور بکنه برای اونها یا تجلی بکنه، این منظور نیست. الخیر الاول به ذاتهی ظاهر متجلی لجمیع الموجودات، ولو کان ذلک فی ذاته تأثیرا لغیره لوجب ان یکون فی ذاته المتعالیه قبول و تأثیر الغیر. اگر بگیم یک عامل دیگری تأثیر میذاره در ظهور و تجلی حضرت حق، در همون علیت حضرت حق، در ایجاد حضرت حق، به این معناش این هستش که خداوند متأثر از غیر، این مشتمل بر شرکه. ببینید در قبل عرض کردم، مثلا بعضی گفتن خداوند هیچ مثلا دست به خلق نزده، الان مصلحت بود که دست بزنه. مصلحت چیه؟ زمان چیه؟ این وقت مصلحت بود یعنی چی؟ شما در چه موطنی هستید؟ موطنی هستید که ذات حق هیچی نیست، در این موطن میخواد خداوند ایجاد کنه. وقتی در این موطن میخواد ایجاد بکنه، صحبت از مصلحت و وقت و نمیدونم اصلح این بود و هر چیزی غیر از ذات باشه اصلا معنا نداره. خداوند به حسب ذات خودش متجلی و خالق هستش. میفرماد که ولو کان ذالک، اگر این تجلی و ظهور، ولو کان ذالک فی ذاتهی تأثیرا لغیره، اگر این مسئله در ذات باری تعالی تأثیری باشه از ناحیه غیر، لوجب ان یکون فی ذاته المتعالیه، پس حتما باید در ذات متعالیش قبول تأثیر غیر باشه. خیلی نکته اساسی است، این دوام فیض از همینجا استفاده میشه. دقیقاً یعنی خداوند متعال رو به عنوان احدی و ذات بشناسیم، همینجا باید فهم بشه. خیلی نکته های مهمی از اینجا باید استفاده بشه. لوجب ان یکون فی ذاته المتعالیه قبول تأثیر غیر و ذلک خلفان، این خلاف فرضی هستش که ما ذات را متجلی برای جمیع موجودات میدونیم، بل ذاته به ذاته متجلی، ذات پروردگار به حسب ذات خودش متجلی هستش. حالا لوازم این نگاه را شما ببینید چی باید باشه، لوازم این بحث چی باید باشه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بله، در ناحیه پس از ناحیه پروردگار، پروردگار به حسب ذاتش ظاهر و متجلی و مبدع ماسوا هستش. بله، اگرم احتجاب هایی هستش از ناحیه خلق است، یعنی این احتجاب موازه باشه، نه اینکه خلقی داریم که از خدا محجوبه. این بحث منظور نیست، بحث سلوکی و قوس صعود منظور نیست، تو بحث قوس نزول مطرح داریم میکنیم. اگر حجاب هایی هستش از ناحیه خلقه، معمولا این رو مثال زدم به موجودات مادی. این موجودات مادی به صرف امکان ذاتی ایجاد نمیشن، موجود نمیشن، علاوه بر امکان ذاتی مشتمل بر امکان استعدادی هم هستن، یعنی مقاطع خاصی میخواد. این به خاطر وضعیتی در خود معلول و خلق است، مخلوق است، نه در وضعیتی در خالق. خیلی بیانات ارتقا داره، یعنی کلماتی ازش که صدر متعلین از این بحث استفاده میکنه، یعنی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، حتی نسبت به جزئیات مادی که صدر متعلین تاکید بر این امر داره و صدر ابن سینا در جای دیگه مخالفت کرده، خواجه نصیر مخالفت کرده، از این بحث تصریح نیست ولی میشه استفاده کرد. اگر تغییرهای ما مشاهده میکنیم از ناحیه خود اشیاء، یعنی شما شیء تغییری دارید، شیء حدوثی دارید، این ربطی به حضرت حق نداره. حضرت حق نسبت او با همه اشیاء علی السویه است، یعنی واجب من جمیع الجهات، تغییر تحول در او معنا نداره. میفهمد ولعجل قصور بعض الذوات ان قبول تجلیه محتجبان، و به خاطر قصور بعضی از ذوات از قبول تجلی، اینجا پروردگار محتجب، محتجب به حق برمیگرده. و لعجل غصور، گرچه خودش توضیح میده، گرچه حجاب در واقع روی دیگرانه نه روی حق، و لعجل غصور بعض ذوات ان قبول تجلی محتجبان، یعنی حق محتجب است. قوس نزول معنا کنید، تو ایجاد بحث هستیم نه تو قوس صعود ها، عبارت رهزنی داره ممکن آدم ببره به اون سمت. ان قبول تجلی محتجبان فبالحقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین، در حقیقت حجابی نیست مگر بر منظور از محجوبین چی؟ همین موجودات مادی رو که اینا محجوبن از گرفتن فیض حق، اینا در یه شرایط خاص فیض حق رو میگیرن. و الحجاب هو القصور و ضعف و نقص، حجاب همون قصور و ضعف و نقصه. خب اینم مطلب دوم تمام. مطلب سوم، این مطلب سوم من الان گشتم در کلمات این آیه ببینم چه توضیح دادن، دیدم توضیح نداره ولی خیلی مهمه. اینجا میاد تجلی رو معنا میکنه که ظهور و تجلی چی هستش. ایشون میفرماز البته این بحثی که در الان مطرح میکنیم تو مطلب بعد باید پیگیری بشه، ظهور و تجلی چیزی جز صریح ذات حق نباید باشه. یعنی شما نباید فرایند علیت و خلقت را در غیر از این فضا مطرح بکنید. بله در بحث تجلی وقتی ما میگیم صریح ذات پروردگار هستش و جدای از ذات پروردگار نیستش، صریح ذات پروردگار هستش، وقتی این بحث را مطرح میکنیم بله این نکته را هم ما داریم که صورتی از حق هستش و یه چیزی شبیه به صورت مرآتیه و مظهری داره این تجلی حق را نشان میدهد، داره این تجلی حق را نشان میده. ولی همه چیز باید یک عینیتی با ذات پروردگار داشته باشه، نمیتونه بریده از او باشه. و بعد ایشون توضیح میده، اونی که الان صدر متعلین دنبالش همینجاست که وقتی شما فاعل و منفعل رو میبینید، تجلی متجلی و متجلاله و تجلی رو که مشاهده میکنید، در اینجا فاعل باید به حسب مثالی که در خودش، یعنی به حسب نمونه‌ای که در خودش هستش، برای منفعل پدید بیاره و منفعل به حسب مثالی که از فاعل میگیره باید تجلی در او معنا داشته باشه. یعنی فرایند ظهور، تجلی، خلقت، علیت این استش که فاعل نمونه‌ای از خودش رو ایجاد میکنه. خیلی این کلمات لحظه، یعنی کلمه به کلمه قابل بحث کردن هستش، منطقه شاید بگیم که الان نیاز به این هم بحث نیست. ببینیم بعض توضیحاتی باز لازم باشه عرض میکنم. و لیس تجلیه الا حقیقت و ذاته، این کمی باید خوب معنا کرده. من نمیگم اونجا الان تا اونجا بریم، توجه کردید؟ و تجلی حق نیست جز حقیقت ذات حق سبحانه و تعالی. کلمات رو نگاه کنید، از لا معنا له به ذاتی فی ذاتی الا ما هو سریع و ذاتی، اصلا معنایی نداره. چی بار بخون شما؟ و لیس تجلی الا تجلی حقیقت ذاته، از لا معنا له، چی دارین جای ما شما؟ خب اون نسخه رو باید روش فکر کنم که چیه. و لیس تجلیه الا تجل الا تجلی حقیقت ذاته، اینجوری. خب خوبه، اونم همین رو میشه، یعنی منتهی کمی خیلی ارتباط نزدیکتر میشه. و لیس تجلیه الا تجلی حقیقت ذاتهی، تو پایین حاشیه رو مگه نگاه بکنید بر اساس همین عینیت توضیح داده که تجلی هم ظهور، ظهور عینه در واقع ظاهر هستش و مباین با اون نیستش. یعنی کلمه تجلی رو نسخه مرحوم سبزواری نداره، توجه کردید؟ حالا و لیس تجلیه الا تجلی حقیقت ذات، تجلی حق نیست مگر تجلی حقیقت ذات خداوند سبحان. حالا اگه اونجوری معنا بکنیم، حالا باید فکر کنم راجع به اون نسخه و اینا. و لیس تجلی الا، حالا همینا معنا کنیم، و لیس تجلی الا حقیقت ذات، این حقیقت ذات بالاخره تجلی است، داره فاصله باید بگیره، جدا باید بشه. ولی این نکته مهمه، تجلی باید عین متجلی باشه، نمونه از خودش باشه. و لیس تجلی الا حقیقت ذات از لا معنا له به ذاتهی فی ذاتهی الا ما هو، به خاطر اینکه معنی میتونید به تجلی بزنید، میتونید به حق هم بزنید، به خاطر اینکه معنایی برای تجلی به حسب ذات حضرت حق در ذات حضرت حق نیست مگر اون چرا که صریح ذات حق. اینجا چی داره ما شما؟ ما هو صریح ذاتی نداره. این نسخه ای که الان سبزواری داره یک کمی بیشتر تقویت میکنه. و لیس تجلی الا حقیقت، بله، و لیس تجلی الا حقیقت ذاته از لا معنا له به ذاته فی ذاته الا ما هو صریح ذاته کما اوضحه الالهیون، چون که الهیون این مطلب رو واضح کردن. فذاته متجلی لام، یعنی تجلی حق از ذات خود حق جدا نیست، پس ذات حق متجلی برای خلق است. فلذالک سماه الفلاسفه صورتا، به همین خاطر فلاسفه حق را صورت، اینجا منظور صورت یعنی همون ظهور، یعنی اون همون تجلی صورت، یعنی از اون حیثی که حق جلوه می کند برای غیر. بله بله، ذالک سماه اون تجلی را فلاسفه صورت. چی گفتم من؟ بله فلذلك سماه، به حقم خوبه، نه حق خوبه، فلذلك هم حقی گفتم، فلذلك سماه الفلاسفه صورتن، به همین خاطر فلاسفه حق را صورت الاشیاء تلقی کردن، یعنی از حیث ظهور، چون عین همین ظهور به تجلی، خودش ظهور به تجلی میکنه. این به تبیین حقیقت تجلی در ادامه است، گرچه ایشون میگه اولین قابل چیه، ولی در پی همون توضیح تجلیه. بله. فاول قابل لتجلیه هو الملك الالهی الموسوم، اول قابل تجلی حق فرشته ای استش که در لسان حکمت موسوم است به عقل کلی، عقل اول، عقل کلی، منظور از کلی هم کلی سعی، منظور عقل اوله. فان تجوهره به نیل تجلیه، تجوهر صورت الواقعه فی المرآت، تجوهر این عقل اول به حسب همین نیل تجلی حضرت حقه. چه جور تجوهری؟ یا فان تجوهره به نیل تجلیه، تجوهر صورت الواقعه فی المرآت، اینم اینجوری میشه خون، تجوهر عقل اول به حسب نیل تجلی حضرت حق، تجوهر صورت واقعه در مرآت است. یعنی تمثیل مرآت رو اینجا مطرح کرده، تو روایات ما از عرفا به شدت این تمثیل رو در مسئله خلقت استفاده کردن. تجوهر صورتی است که واقع می شود در مرآت، لتجل شخص الذی هی مثاله، برای اینکه تجلی بکند شخصی که هی رو بزنید به اون صورت واقعه در مرآت، مثاله رو بزنید به اون شخص. یعنی چجور وقتی یک شخص در مقابل آینه قرار میگیره صورتش در این در واقع مرآت واقع میشه، اون تو دقت کنیم، اون مرآت حقیقی خود اون صورت مرآتی است. ما یه صورت مرآتی داریم، یک شخص داریم، یک صورتی که این شخص داره. تجلی حضرت حق مثلا در عقل اول همینه، عقل اول همون صورت مرآتی حضرت حق تجلی، یعنی این. ولی غریب من هذا المعنا قیل ان العقل الفعال مثاله، فاحترز ان تقول مثله. میفهمد بخواد نزدیک به همین معنا هستش که گفته میشود در کتاب های فلسفی که عقل فعال مثال حقه. میگه البته بپرهیز از این که بگی مثل حقه، لیس کمثله شی، تو روایات ما از خداوند مثال داره ولی مثل نداره، آیت داره، نمونه داره ولی مثل نداره. مثل کنه میخواد مثال تمام عیار، به معنی که دیگه هیچ بینونتی نباشه، اونو میخواد بگه. خب اون لیس که مثلی شی، ولی مثال داره خداوند متعال. بل میفرماد ولی غریب من هذا المعنا قیل ان العقل الفعال مثاله، فاحتر از ان تقول مثله، چون لیس که مثلی شی. و ذالک هو الحق الواجب، این حرفی که ما زدیم حق واجبه، حق واجب نه خدا، یعنی حرف متقن و صحیح اینه، یعنی علیت خلقت اینه که خداوند تجلی میکنه، ما صور مرآتیه داریم. و ذالک هو الواجب الحق، ما شما چی داره؟ نه. و ذالک هو الواجب الحق، اون چیزی که واجب استش بپذیریم و حقیقت داره، حق استش اینه. فاین اینجا الان مورد شاهد صدر متعلین از این همه بحث آورده اینجاست که میخواست سنخیت رو درست کنه. فاین کل منفعل ان فاعل فاین ما ینفعل بتوسط مثال واقع من الفاعل فیه، و کل فاعل یفعل فی المنفعل بتوسط مثال یقع منه فیه. هر منفعل از فاعلی این نظام علیت، هر منفعل از فاعلی منفعل می شود از فاعل به توسط یک نمونه‌ای که واقع می شود از ناحیه فاعل در او، یعنی فاعل یک نمونه از خودش رو در اون پدید میاره، لذا همه میشن آیات الله، مظاهر الله، اینجوری میشن، چون همه دارن این خداوند. اصلا فرایند علیت همینه، این خداوند نمونه، نه اینکه خودش کم بشه اینا بشه، نه، او بدون تفره، بدون تجافی، بدون تفره. هر وقت می‌خواستید این مثال ببینید چجوریه، در خودمون مطالعه کنیم، ما حالا این همه حرف میزنیم چیزی از اون سوق ما کم نمیشه. علیت یک شبیه به چنین چیزیه، بدون اینکه اونجا هیچ دست بخوره چیزهای متفرعه بر او شکل میگیره. فان کل منفعل ان فاعل فان ما ينفعل بتوسط مثال واقع من الفاعل فيه، فيه این منفعل، و هر فاعلی يفعل في المنفعل بتوسط مثال يقع منه فيه. كل يعمل على شاكلته، چقدر اصل مهمی، قاعده بسیار پر اهمیتی در قانون الفضائلیت. کلون یعمل و علا شاکلته، بر شاکلی خود عمل میکنه، تناسب سنخیت برقراره. و کل فاعل یفعل فی المنفعل به توسط مثال یقع منه، یعنی یقع از فاعل در اون منفعل. این همون سنخیتی هستش که الان صدرا میخواد ازش بهره ببره. حالا اگر حضرت حق وجود صرف باشه، میخواد فاعل هم باشه، چی باید پدید بیاره؟ وجود باید پدید بیاره، نه ماهیت، نه اتصاف. خب ببینید در ادامه یه حاشیه علامه داره، حاشیه بسیار خوبیه، که ما برای این بحث استدلال عقلی داریم. توجه کردید این نظام هستی شناسی فلسفی این رو مطرح میفرماد. حالا بعدا اون پاورقی شما پنج رو مطالعه میفرمایید، ولی از این وزالکه رو ما داخل پاورقی میبریم تا آخر بیان ابن سینا. ابن سینا دردش همینجوری هست، شاید بد نباشه الان هم بپسندن این رو، ولی این یک کمی سطح کار رو خیلی سطحی کرده، این فضا رو خیلی سطحی کرده. جناب ابن سینا میاد میگه وذلک بیان بالاستقراء، میتونی بگی یعنی حتی بالاستقراء، یعنی حتی به استقراء هم این فضا قابل شناساییه. یعنی کدوم فضا؟ اینکه فاعل نمونه از خودش در منفعل میده، منفعل نمونه از فاعل رو در خودش میگیره. مثال هایی زده تو حوزه مادیات، تو حوزه علل اعدادی، علل حقیقی نیستش. مثلا میگه وقتی آتش یه چیزی رو گرم میکنه، خب یه نمونه از خودش رو اونجا ایجاد کرده. هی چند تا مثال میزنه، مثلا شمشیر وقتی پاره میکنه، بالاخره اون شکل خودش رو در اونجا ایجاد میکنه. این خوب است، میخواستم بخونم و بس بدم این رو یه مقداری، چون بعضیا متوجه نیستن. مثلا در فرض مثال میگن خب مثلا فرض کنید که الان که شما دم ظهر اگر روزه نباشید رفتید خونه، خب یه سفره ای برای شما آماده میشه. علتش کیه؟ علتش خب جیب بنده است و بعد کدبانوگری مثلا همسر است و اینا، و میشه این سفره. خب یعنی چی؟ بعد میگن سنخیت، یعنی این غذا تو جیب من بوده. توجه کردی؟ تو جیب من بوده یا این غذا تو این، تو این مثال ها باید توجه داشت. یا مثلا این قلمی که می نویسه، میگن یعنی چی؟ اینه که نوشته شده تو این قلم مثلا هست، اینجا شده مثلا اینجا شده. شما حواستون باشه علت این که فقط این قلم نیست، این قلم هست، جوهرش هست، من هستم، فکر من هست، ذهن من. بله، اون چی که اونجا پیاده میشه همش در نهایت باید برگرده به این ساحت ها. اونجا هم همینه، اونجا مگه در جیب آقا پول نباشه و پول یک مناسبتی با بازار، اون درستی ما به لحاظ اعتباری این ارتباط ها رو برقرار کردیم، توجه کردی؟ تکوینی نبود، اعتباری برقرار کردیم. اگه اون اعتبار نباشه و اون اعتبار یه نسبتی با اون شی نداشته باشه، خب چجور شما میتوانید اون سر سفره حاضر بکنید؟ بله، علتش که فقط جیب من نیستش، که علت اون غذایی که اونجا حاضر شد من هستم، نمیدونم خانم من هستش، از اون طرف اون باغبان و کشاورزی که اون زحمات کشیده هستش، اون خاک هستش، اون آب هستش، اون هوا هستش، اون آفتاب هستش، همه رو باید لحاظ کنیم. توجه کردید؟ آقا من علت این هستم، آقا این ساختمون بنا علتشه، یعنی این ساختمون تو من بوده. توجه کردید؟ بله بله، از یه جهت بله، اون نقشه این ساختمون تو شما بوده، ولی همش علت همش که شما نیست، همه اینا که شما علتش نیستید، که ده ها چیز اینجا دخالت داره برای اینکه اون فضا اعمال بشه. الان دیگه دقیقه آخر باید بخونم، اینو بخونم بجره بخونم. بله؟ متنی که اینجا هسته، شاید ببینیم که چه نسخه‌ای در دست از دوستان بودی که اینجوری فرموده. من احساسم به لحاظ کلمات بعدی اینه که باید به این سبت باشه، بازم باید دقت بیشتری صورت بگیره. شما بفرمایید. آره، رسال عشق در واقع بوی فضاهای عرفانی میاد. خب و قال بعض العرفا، رسیم با این انجام که عرفا شده. و قال بعض، این متن بسیار پر اهمیتی، یعنی من وقتی این متن اولین بار دیدم شگفت زده شدم که این کیه که این حرف رو زده. یعنی کاملا اندیشه صدرایی در اینجا حاکم هستش. حالا این متن رو من جلوتر فکر میکردم تو اون فیلم معلوله، بعد یکی از دوستان گفتن که این همین متن در مجموع رسائل ملا صدرا هست. من هم امروز هم نگاه میکردم که این متن در اونجا داره که این بعضی عرفا رو گفته از عرفای فارس، این هیچ تعبیری هم نیاورده، نتونستیم پیدا بکنیم که این متن مال کیه. و پایان این متن به لحاظ مجموع رسائل صفحه در اجوبه مسائل نصیریه ظاهرم بوده،
فکر کنم عجایب مسائل نصیریه باشه، رساله عجایب مسائل نصیریه باشه، در اونجا صفحه 172 از مجموع رسائل تا اونجا که داره، که قبل از اینکه به وقد اشار الی ثبوت هذا ترکیب برسیم، یه سطر قبل به هو الجهه که داره، یعنی تا اینجا من الفاعل و من کل شیء، اینجا انتها داره اگر اشتباه نکرده باشم، اینجا انتها داره تو اون رساله، لذا پایان داره ما شما. آها، همون عجب مسائل توصیه، و اینجا تمام میشه، اینجا تمام میشه، انتها این در مجموع رسائل اونجا داره که انتها، اینجا انتها داره، کلامشون اینجاست. بله، آره آره، من الفاعل و من کل شیء، اینجا میشه انتها داره، این و هو الجهت الظلمانی تو اون نسخه نیستش. حالا در اصل نشون میده تا اینجا، چون من همیشه فکر میگردم تا کجا حرف ایشونه، مثلا گاهی فکر میگردم تا اون سطح چهارم لعن نقیض شی، دیگه توضیحات ابن صدر المتعلهینه، ولی الان معلوم شد که تا اینجا عبارت اون در واقع بعض عرفا هستش، و این متن خیلی جالبیه. الان فرصت ما در واقع تمام شده، یکم باید سریعتر میخوندیم اینجا، من گمانم این بود که امروز تا ثم الله یختر جنه میرسیم، حالا انشاءالله سعی میکنیم که با سرعت بیشتری بخونیم، باید سریعتر بخونیم. بله انشاءالله جلسات ما هم روز دوشنبه از این فردا و خود شهادت تعطیل هست جلسه ما. و السلام علیکم و رحمت الله. کجا؟ این از اینجا بالا بعض العرفا از اینجا شروع میشه تا اینجا، تا اینجا انتها داره به کلشه،
اینجا داره انتها،
سلام کردی اینجا میگه انتها.
رای این غزلان فارس که میگه منظورش مثلا فارس و نه هم مثلا فارسی که اون زمان چیز بوده، یا مثلا کلن حکمای فارس رو میخواد بگیر. نه، ما یه خود فکرم گفتیم شاید مثلا منظورش مثلا اون حکمای مثلا فارس، چون یه تعبیر اینجوری رو مثلا توی چیز داره میکنم شهرزوری میگه مثلا حکمای فارس، ولی منظورش فارس مثلا فارسی چیز
کلمه فارس ها بوده.
بله بله،
فارس نگفته.
نه فارس نگفته، فارس ها بوده.
یکم ذوق سازگار نیست.
بله.
این متن ها دیگه اونجا وجود داره، نمیدونم شاید تو نور ظلمت، اون کلمه ظلمت هم زیاد اومده،
این هم همین منم به خاطر همین یه خودش سوی که نور ظلمت
نور هم اومده، این تشبیه هم مطرح شده احتمال دار و کمای خورس حالا یا یک کلمه مثلا خودشون بست داده باشه، انتها داره.
نه نشته مفتش
که فارس و فارس، نه بس میگن حکمای فارس یک سره که میگن بیشتر غلبه داره به همون ایران قدیم، ولی کلمه فارس از فضلای فارس بگه آدم فکر میگنم مثلا همین
شهر
مثلا مکتب شیراز اینها رو خود اشاره داشته باشه. بله فارس مفرده، فارس فارس به یک منطقه اشاره داره، فورس جمع چیه؟ جمع فارسی باشه؟
مثلا
هم داره، نه میخوام بگم لغت چیه؟ فورس فارس،
فورس جمع
فارس بکنم منطقه باشه نیست؟ حالا فارس تو اون زمان میگفتنم باید حواسمون باشه که
نه هم به قلیه مثلا چیز شاید مراد مثلا خود حکمای همون فارس بده، نه فارس منطقه.
بله احتمال داره، احتمال داره، یعنی با این ادبیات سازگار.
ولی آره ساحلش
یه کمی آرام
من
خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. من خواستم اینو بگم. اختیار جدی کنید، اختیار تصمیم
کشید، کل شای و من کل شای
بسید 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 هم ذات نفس داره هم ایجاد هر
بعدش به حوانده هم حجت بالغه هم خدا داشته باشه در این حال همه چیم از خدا باشه. بله کلا نمیدونم.
آره. چون
لایحه خونه خونه
استعمال
اوزها میگه
که مادر از ما قهر و اینا است. ولی اون نوار میگه بگیر یا سابری
باشه با اختیار ولی وصلشون هم
خودش میخواد من چیزا کنم غیرانی بهش بگن خودش میخواد خدا من از اول علم به شما داره
خدا هم تکلیف بیشتر صحبتش بهش نمی کنه میگه همین مسئله که میگه برو تو چاقه که
بیشتر
همین مسئله تحریه و اصلا تحریه و
کفت کنه و دوره حکمی نمی داره من وصلی خب ایام ثابتی که درست میکنن این لا یکلف الله نفسا تکلیف خود معنا پیدا بکنه یا نه اون در بستری که میتونه مکلف باشه
یه تطبیق میدن از آن به نفس چیز لا یکلف الله رو
شون میخواد میگه لا یکلف الله نفسا لا خسا بره به اساس استفاده های ایام داره من شهر میکنه برای همه رو باید مواظب باشیم که چرا ولی هیچ مشکلی وجود نمیاد
چرا دیگه الان نمیشه بریم این ثابتش که اقتضای اسماء الرحیم اینها داره
اقتضای اسماء الرحیم خودش میخواد جهنمی باشه
خودش باشه خدا هم بیشتر از این تکلیفش خدا هم بیشتر از این تکلیفش نمیکنه یه برو
این نمیتونه تکلیف کنه تکلیف تکوینی تکلیف تشریعیه نه تکلیف تکوینی باشه تکوین اینگونه هستش که هر کسی هر جا میخواد بره تکلیف تکوینی بر این قرار گرفته در حوزه انسان که هر کسی هر چی میخواد بتونه انجام بده این معنا داره اصلا خود همین معنا
کرده
تکلیف تکوینی اون بسترهای در واقع ضرورت های تکوینی که میاره جلو خداوند ضرورت های تکوینی ضرورت تکوینی که آورده چیه در حوزه انسان انسان ها از رو میخواستن همه جو باشن
در اون اولا